ساعت 23:11 شب در تهران به صدای رادیو فردا گوش میکنید. کارایی واکسن اسپوتنیک وی در مراحل بالینی 92% اعلام شد. اسرائیل میگوید ایران تا دستیابی به مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای 6 ماه فاصله دارد. و ناوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین به 3.5 سال حبس محکوم شد. در آخرین ساعات شبانه روز سه‌شنبه 14 بهمن 99 همزمان با دومین روز از دومین ماه سال 2021 میلادی، من امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ با شما هستم با این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. مراجع علمی مستقل روز سه‌شنبه واکسن روسیه اسپوتنیک وی را تایید کرده و اعلام کردند که نتایج مرحله سوم آزمایش‌های بالینی نشان می‌دهد که میزان کارایی آن 92% است. دانشمندان در مقاله‌ای که در مجله علمی و معتبر لنست منتشر شد، افزودند که این واکسن می‌تواند یک ابزار مؤثر دیگر برای مقابله با شیوع ویروس کرونا باشد. اسپوتنیک وی چهارمین واکسن کرونا است که نتایج مرحله سوم آزمایش‌های بالینی آن پس از بازبینی توسط مراجع علمی مستقل در نشریات پزشکی منتشر می‌شود. سه واکسن دیگر محصول مشترک شرکت‌های فایزر و بایونتک، شرکت مدرنا و آسترازنکا از سوی مراجع علمی و نهادهای کنترل کیفیت دارو در آمریکا و اروپا تایید شدند. میزان کارایی واکسن فایزر و مدرنا 95% و کارایی واکسن آسترازنکا که در همکاری با دانشگاه آکسفورد تولید شده حدود 70% اعلام شده بود. وزیر انرژی اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که ایران تا تولید مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای تنها 6 ماه فاصله دارد. یووال شتاینیتس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کان گفت ایران تا داشتن مواد لازم جهت ساخت یک بمب اتمی 6 ماه زمان می‌خواهد و بعد از آن نیز برای ساخت کلاهک هسته‌ای به حدود 1 یا 2 سال دیگر زمان نیاز خواهد داشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به شبکه NBC گفته بود که ایران تا داشتن مواد لازم برای ساخت بمب اتمی ممکن است که ماه‌ها فاصله داشته باشد، اما از آنجا که دائم محدودیت‌های برجام را کاهش می‌دهد، این فاصله ممکن است چند هفته کوتاه شود. در همین حال وزیر شهرکسازی در دولت بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه به شبکه کان گفت برای اسرائیل چاره‌ای نمانده جز اینکه در صورت لزوم خود به تنهایی به ایران حمله کند، زیرا به گفته او آمریکا هرگز این کار را نخواهد کرد. دادگاهی در مسکو روز سه‌شنبه الکسی ناوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین و از چهره‌های اصلی اپوزیسیون روسیه را به 3.5 سال حبس محکوم کرد. بر اساس رأی دادگاه، از آنجا که آقای ناوالنی پیش از این مدتی را در حصر خانگی به سر برده، حکم حبس او به 2 سال و 8 ماه کاهش می‌یابد. متحدان ناوالنی در اعتراض به حکم دادگاه بلافاصله هوادارانشان را به تجمع در مرکز مسکو فراخواندند. وکیل الکسی ناوالنی به خبرنگاران گفت که اپوزیسیون روسیه به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد. همزمان وزارت خارجه آمریکا نیز با ابراز نگرانی عمیق در مورد قطعی شدن حکم حبس الکسی ناوالنی در روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار آزادی فوری او شد. در همین مرحله از این بخش خبری به گزارشی در همین زمینه، یعنی اوضاع ناآرام روسیه این روزها می‌پردازیم. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین همانگونه که شنیدید روانه زندان شد، در حالی که اپوزیسیون روسیه حکم دادگاه را سفارش کرملین می‌دانند. سخنگوی رئیس جمهور روسیه اعلام کرده ولادیمیر پوتین پیگیر پرونده ناوالنی نیست. از زمان بازداشت الکسی ناوالنی روسیه شاهد گسترده ترین تظاهرات سالهای اخیر بود و آزادی برای ناوالنی داغ ترین هشتگ در توییتر روسی شد. گزارش همکارمان آنا رایسکایا.
دادگاهی در مسکو الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه را به تحمل 2.5 سال حبس محکوم کرد. الکسی ناوالنی طی جلسه دادگاه تاکید کرد محاکمه وی در رابطه با حکمی است که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را بی اساس دانسته و دولت روسیه را مجبور به پرداخت خسارت به او کرده و به گفته وی دولت این خسارت را نیز پرداخته. نوالنی 7 سال پیش به اختلاس و 3 سال و نیم زندان تعلیقی محکوم شده بود و 1 سال در بازداشت خانگی به سر برد و پس از آن باید ماهی دوبار در مرجع ضبط حضور می‌یافت. اداره فدرال زندان‌های روسیه مدعی است او بارها شرایط حکم را نقض کرده و دادستان کل نیز خواستار تبدیل حبس تعلیقی به دوره زندان شد. الکسی نوالنی که تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم شد، نخست در بیمارستانی در سیبری و سپس در بیمارستان شاریته برلین در کما بود. اداره فدرال زندان‌های روسیه مدعی است او اواخر سپتامبر از بیمارستان مرخص شد، اما تنها 3 ماه بعد به روسیه بازگشت و گویا این اداره اطلاعی از محل اقامت وی نداشته. وکیل الکسی نوالنی در پاسخ گفت تمام جهان می‌دانست موکلش کجا بود، در حالی که مسئولین روس همواره مسمومیت نوالنی را زیر سوال بردند. او طی سخنرانی خود ابراز اطمینان کرد محاکمه وی به دلیل ناراحتی ولادیمیر پوتین از این است که او بر اثر عامل اعصاب نویچوک جان نباخته.
هرچه میگویم ارتباط مستقیم با این محاکمه دارد. با اینکه با کمک خلبانها و پزشکها زنده ماندم، پوتین را سخت ناراحت کردم و بدتر آنکه مخفی نشدم و نه فقط زنده ماندم و مخفی نشدم، بلکه در بررسی مسمومیتم مشارکت داشتم و ثابت کردیم که شخص پوتین به کمک سازمان امنیت روسیه در این سوءقصد نقش داشته و این پوتین را دیوانه کرده، زیرا همه متوجه شدند او هیچ محبوبیتی ندارد و برای اینکه بر مخالف سیاسی خود غلبه کند سعی می کند او را با سلاح شیمیایی بکشد.
الکسی نوالنی 2 هفته پیش به محض بازگشت به روسیه در فرودگاه بازداشت شد. صاحب نظران یادآوری میکنند در مستند جنجالی درباره قصر پوتین که نوالنی به تازگی آن را منتشر کرده و بیش از 100 میلیون بازدید داشته، بخش‌های به دوره فعالیت ولادیمیر پوتین در آلمان شرقی اختصاص یافته، بخش‌هایی که ظاهراً نوالنی طی اقامت خود در آلمان درباره آن تحقیق کرد. کرملین بارها تعلق این قصر به ولادیمیر پوتین را تکذیب کرده و به تازگی آرکادی روتنبرگ از دوستان رئیس جمهور روسیه اعلام کرد او صاحب این بناست و قصد دارد در آنجا هتل بسازد. وی در این حال توضیح نداد چرا محل استقرار این بنا منطقه پرواز ممنوع است و تدابیر امنیتی در آن مانند سایر بناها است که رئیس جمهور روسیه در آنجا اقامت میکند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند افشاگری درباره فساد حاکمان روس نقش مهمی در کشاندن مردم به خیابان داشت. طی 2 هفته گذشته تظاهراتی در سراسر روسیه برگزار شد که از لحاظ گستردگی و تعداد شرکت کنندگان بی سابقه توصیف شده. شمار بازداشت شدگان این اعتراض ها نیز بی سابقه بوده و اکنون 10 ها نفر با تهدید زندان روبرو هستند. اکثر متحدان الکسی نوالنی در بازداشت خانگی به سر میبرند و یا مجبور به ترک کشور شدند. در حالی که کشورهای غربی خواستار آزادی فوری الکسی نوالنی و تمام زندانیان سیاسی در روسیه هستند، مسئولین روس نسبت به مداخله در امور داخلی روسیه هشدار دادند. سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه حضور حدود 20 دیپلمات غربی در دادگاه نوالنی را نماد تلاش‌های غیرقانونی غرب برای بازدارندگی روسیه خواند. از 11 صبح تا 8 عصر که دادگاه نوالنی به درازا کشید، بسیاری از خیابان‌ها در حوالی ساختمان دادگاه برای عبور و مرور عموم بسته بود و هنگام اعلام حکم کل مرکز مسکو و سن پترزبورگ در محاصره پلیس قرار گرفت. گزارش ها هاکیست در طول روز بیش از 350 نفر از جمله تعدادی از خبرنگاران بازداشت شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بعد از این گزارش خبری درباره روابط خارجی ایران. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میتواند برنامه‌ای برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام تنظیم کند. محمد جواد ظریف در گفتگویی که روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی CNN پخش شد از سازوکارهایی گفت که به توصیف او میتواند اقدامات آمریکا و ایران را در مسیر بازگشت به برجام هماهنگ و همگام کند. او گفت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام است می تواند از این موقعیت برای هماهنگ کردن اقدامات دو طرف استفاده کند. واشنگتن می گوید ایران به اجرای کامل برجام متحد نیست و برای احیای برجام باید به تعهدات هسته‌ای خود بر اساس برجام بازگردد. تهران اما در مقابل گفته است که آمریکا ابتدا باید تحریم‌ها را لغو کند. و حالا چند نظر و پیام از شما مخاطبان رادیو فردا که به همین زمینه مرتبط است.
من نمیدونم این دولت مردان اروپا یا آمریکا واقعا جمهوری اسلامی رو نمیشناسن یا خودشون زدن به اون را، یا واقعا فکر میکنن که با جمهوری اسلامی و کلن آخوند جماعت میشه مذاکره کرد و به یه نتیجه رسید. نمیدونم، واقعا من خیلی به این فکر کردم که اونا راجع به جمهوری اسلامی چه فکر میکنن. بعد 42 سال هنوز اینا رو نشناختن، نفهمیدن که ماهیت جمهوری اسلامی با هر حکومت دیکتاتوری دیگری فرق داره.
میدونم آدم دروغگو کم‌حافظه است. اگر شنیده باشین سخنان اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را که میگفت طالبان تروریست هستند و ما هنوز اونا را به عنوان تروریست میشناسیم و از لیست سیاه تروریستی هم خارجشان نکردین، عمدی از این صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نگذاشت که همون باند تروریستی بین‌المللی رو دعوت کردن به تهران. پس بدونین که حرفای حاکمان جمهوری اسلامی ایران دو پهلو است و خود حاکمان یک تروریستی بیشتر نیستند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جشنواره جهانی روتردام، یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی اروپا، شب گذشته افتتاح شد، اما به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا امسال این جشنواره به شکل آنلاین برگزار می‌شود. در جشنواره امسال فیلم میترا ساخته کاوه مدیری با داستانی درباره اعدام‌های جمهوری اسلامی در دهه 60 نمایش خواهد داشت. گزارشی بشنویم از محمد عبدی.
در حالی که بنا بود 50مین دوره جشنواره جهانی فیلم روتردام جشن با شکوهی باشد با حضور دست‌اندرکاران سینما از کشورهای مختلف جهان، حالا این جشنواره به اجبار ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا تنها به یک جشنواره آنلاین بدل شده که با این حال سعی دارد با فیلم‌های تازه‌ای از سراسر جهان به استقبال مخاطبان برود. جشنواره‌ای که در تمامی دوره‌ها سعی داشته به معرفی استعدادهای جوان بپردازد و امسال هم در بخش مسابقه 16 فیلم از چهره‌های تازه از راه رسیده از کشورهای مختلفی چون لبنان، چین، فرانسه و استرالیا را در کنار هم قرار می‌دهد تا برنده جایزه ببر این جشنواره به جایزه 40,000 یورویی این بخش برسد. در بخش پرده بزرگ هم امسال 15 فیلم با یکدیگر رقابت خواهند کرد. جشنواره روتردام روز دوشنبه با نمایش آنلاین فیلم سواران عدالت ساخته آندرس توماس ینسن از دانمارک افتتاح شد. یک کمدی سیاه که داستان انتقام خشن سربازی را روایت می کند که با مرگ همسرش در یک حادثه قطار در دانمارک به فکر انتقام گیری افتاده است. مز میکلسن، بازیگر تراس اول دانمارکی، بار اصلی فیلم را به دوش می کشد. در فیلمی که در کنار نمایش خشونت اوریان می تواند تماشاگر را به شدت بخنداند و به ترکیب غریبی از کمدی و خشونت برسد که در آن جنبه های روانشناسانه شخصیت ها در رابطه یک پدر و دختر کاویده می شود، با اشاره های جذاب به مضمون رفاقت های اتفاقی و جمع شدن آدم های غریب از جنس هم در کنار یکدیگر. کاوه مدیری، فیلمساز ایرانی هلندی، با فیلم تازه‌ای به نام میترا در جشنواره امسال حضور دارد. داستان زنی به نام هاله که هیچگاه لیلا را که به دختر او میترا خیانت کرده و باعث اعدام او شده ندیده، اما صدایش را شنیده و حالا 40 سال بعد با شنیدن صدای این زن بر این باور است که لیلا را یافته است. این فیلم بر اساس زندگی واقعی فیلمساز ساخته شده که خواهرش میترا پیش از تولد او در ایران به دار آویخته شده است. در این فیلم محسن نامجو، خواننده نامدار، هم به ایفای نقش پرداخته است. فیلم کوتاه جهت حفظ آرامش ساخته نیوشا توکلیان هم در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه به نمایش در خواهد آمد. جشنواره روتردام تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
45 دقیقه دیگر با مجله نیمه شب به شما باز خواهیم گشت.